هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اطلاع ما و همکارانمون برسونید. اگرم دوست داشتید، نظرهای خودتون رو میتونید به شماره 30,000-1035 پیامک کنید. شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست.
بسم الله نور. خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام و شب بخیر عرض می کنم. خوشحالم این هفته هم این سعادت نصیب ما شد که با هم دیگه از سینما حرف بزنیم و از دنیای هنرهای نمایشی. امشب هم موضوعات متعددی داریم که حتما به اتفاق شما بررسی خواهیم کرد و در این حال خوشحال هم میشیم که مشارکت شما رو در مباحث داشته باشیم. 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو. خب من موضوعاتی که امشب در برنامه سینما زاویه خواهیم داشت رو خدمتتون عرض می‌کنم. طبیعتاً با تغییر ناگهانی دولت و انتخابات زودهنگامی که برگزار شد، سیاست‌های کلی کشور در بعضی موارد میتونه دستخوش تغییر بشه، از جمله حوزه‌های فرهنگی به ویژه سینما که هنر بسیار پرمخاطبی هست. درباره این روی کرد، این تغییر، آیا دست فرمان فرهنگی کشور تغییر خواهد کرد یا نه، صحبت خواهیم کرد در میز سینمای جهان به فیلم زندگی های گذشته محصول سال 2023 خواهیم پرداخت. فیلمی که با اقبال تماشاگران و منتقدان مواجه شده. در میز نمایش خانگی به مجموعه 9 قسمتی در انتهای شب خواهیم پرداخت که بالاخره با اقبال تماشاگران قسمت به قسمت روبرو شد و با آقای نصراللهی او رو تحلیل خواهیم کرد و اخبار هفته رو هم که با خانم الهه زواریان انشالله مرور خواهیم کرد و ببینیم در این دو هفتهی که گذشت چه اتفاقاتی افتاده و چه فیلم هایی قرار هستش که از این چهارشنبه بر روی پرده نقره سینما نقش ببندند. وقتی از رویکردهای دولت‌های مختلف صحبت می‌کنیم در حوزه فرهنگ، می‌تونیم در واقع به دولت‌هایی که از ابتدا روی کار آمدن دونه به دونه‌شون اشاره بکنیم، دولت‌هایی که دغدغه فرهنگی داشتند و فعالیت‌های انجام دادن. درست و غلطش هم الان کاری نداریم، ولی به هر حال دغدغه این حوزه رو داشتن و بعضی دولت‌ها که خیلی مسئله شون نبوده و خب شاید در بعضی موارد دست هنرمندان آزادتر بوده، در بعضی موارد هم ممکن استش که به همین دلیل کم توجهی دستشون بسته شده باشه. با این مقدمه بریم بخشی رو بشنویم تا من بعد از اون مهمانان محترم برنامه رو خدمتتون معرفی کنم.
سیاستگذاری های سازمان سینمایی در دولت های مختلف همواره تحت تأثیر دیدگاه ها و رویکرد های سیاسی و فرهنگی هر دولت بوده است. در سالهای بعد از پیروزی انقلاب و در دولت سازندگی، رویکرد اصلی به سینما نیز رویکرد بازسازی و بازتعریف بود. در سالهای جنگ، اگرچه قالب فیلمها در دسته دفاع مقدس جای می گرفت، اما نگاه نو به سینما و تغییر راهبرد از سینمای پیشین نقشی اساسی در ساخت آثار درخشان و ظهور سینماگران مستعد در این عرصه داشت. در دولت سید محمد خاتمی نگاه به تولیدات سینمایی تغییر کرد. تمرکز بر گشایش فرهنگی و کاهش محدودیت ها از جمله مهمترین این تغییرات بود که به مرور سبب ورود سینماگرانی تازه به سینما شد. توجه به تولید فیلم در ژانرهای مختلف و نیز تلاش برای صدور سینمای ایران در عرصه بین الملل در اواخر دهه 70 از جمله رویکردهای سینمایی در این دولت بود. در دهه 80 اما سیاست‌گذاری‌های کلان سینمایی تحت تأثیر فضای اجتماعی و سیاسی قرار گرفت و سبب شد تغییرات محسوسی در نوع مدیریت سینمایی حاصل شود. بخشی از این سیاست‌گذاری به تنازع میان هنرمندان و بدنه مدیریت انجامید که اثرات نامطلوبی در سینما داشت. از جمله این آثار انحلال خانه سینما در دیماه سال 90 بود. با این وجود اما در مقاطعی تولید آثار برجسته و ماندگار سینمایی ادامه پیدا کرد که بخشی از آن محصول سینمای مستقل اجتماعی بود که با استقبال مخاطبان همراه شد. در دولت اعتدال نیز تولید آثار هم با رویکردهای اجتماعی مستقل و هم ارگانی و ارزشی ادامه داشت. نقش برجسته ارگانها در تولید آثار سینمایی و تغییر صنعت سینما از بازدهی در فروش به بازدهی در تولید از جمله اثرات این رویکرد بود. در دولت 13 سیاست‌های مانند توسعه زیرساخت‌های سینمایی و توجه به عدالت فرهنگی مطرح شده بود. توجه به فروش سینما و تولید کمدی‌های پرفروش نیز از دیگر رویکردهای سازمان سینمایی در این دوره بود. سیاست‌گذاری‌های سازمان سینمایی در دولت‌های مختلف ظرفیت‌ها و چالش‌های جدیدی برای مدیریت فرهنگی ایجاد کرده. باید دید در دولت جدید رویکردهای نو چه تغییری در سینمای ایران رقم خواهد زد.
مهمانان برنامه امشب ما جناب آقای سید مهدی جوادی، مدیر عامل پیشین بنیاد سینمایی فارابی. سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه، مهمان ارجمندمون. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو این شب داشته باشیم و مردم هم استفاده بکنن
انشالله. و جناب آقای ابراهیم غلامپور آهنگر، پژوهشگر سیاست‌گذاری فرهنگی، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. انشالله امیدواریم که بتونیم که در بیان اون چه که نیازه در واقع سینما ایران هست موفق باشیم.
خیلی هم عالی. دولت ها وقتی سر کار میان طبیعتا با رویکردهای خاص خودشون میان، ولی دستشون تا کجا بازه؟ تا کدام تغییرات رو میتوانند بدن؟ در کدام زمینه ها نتوانستن و نمیتوانند تغییر بدند؟ آقای جوادی، میخواید شما بفهمید که حالا بالاخره با دولت 13 هم شما هم تصدی مسئولیتی داشتید.
اگر بخوام خیلی شفاف در مورد این سوال صحبت بکنیم، به نظرم اول اینکه بگیم اصلا دولت ها در حوزه سیاست گذاری سینمایی ورود میکنند یا نمیکنند، باید به این بپردازیم. یعنی بین سه تا واژه به نظرم باید تفکیک قائل شیم: سیاست گذاری، حکمرانی و مدیریت. و ببینیم هر دولتی بالاخره کجای این سگانه میشینه و چه انجام میده. از آنچه که تو این سالها دیدیم و برمیاد این که حد اکثر تغییر مدیران میتواند یک تغییرات کمینه‌ای رو در سیاست گذاری های سازمان سینمای سینمای کشور ایجاد بکنه. شاید حد اکثر 20-30% رویه ها و رویکردها عوض میشه. اما اینکه آیا شما یک تحولی ببینید یا تغییری ببینید، این یه مقداری بحث بنیادی تری میخواد که چرا این اتفاق نمیفته و نیازمند چیه که این اتفاق بیفته. من فکر میکنم در جواب سوال شما به صورت صریح بتونم اینو بگم که شاید رفت و آمد دولت ها صرفا تغییر رویکردها رو ایجاد میکنه، نه تغییر سیاست ها یا تغییر آرزم به خدمتون که برنامه هایی که شما نهایتاً میتوانید بر اساس یک شاخص عملکرد دقیق اونها رو سنجه بگذارید و بگید با آمدن یک دولت ما دچار یک تحولی شدیم.
خب باید ببینیم سیاست چیست، رویکرد چیست. الان وقتی داریم از سیاست حرف میزنیم، سیاست دولت چی میتونه باشه که میتونه تغییر بده یا نمیتونه تغییر بده اصلا؟
ببین ما حالا آقای دکترم فکر میکنم در روز سیاست گذاری بالاخره مشق کردن، ما سیاست گذاری و فرایند رسیدن به یک هدف میدونیم و موضوعمون اینجاست که وقتی داریم برای یک افق یا چشماندازی فرایندی رو برای رسیدن بهش ترسیم میکنیم، اجزا و ابعاد اون رو بتونیم در بیاریم و مبتنی بر اون برنامه ریزی داشته باشیم. ببینید در سالهای متمادی سازمان سینمایی ما یک سازمان برنامه محور نبوده، هیچ وقت معمولا یک سازمان رویداد محور بوده. این فارق از این که تو این رفت و آمد دولت ها کدوم دولت مستقر میشه، با چه روی کردی مستقر میشه، نهایتا وارد یک منطقه مینگذاری شده پر از حفره مدیر سازمان سینمایی برای سازمان سینمایی ما میشه که او را درگیر موضوعات و اجراییات و امور روتینی میکنه که تمرکزش رو از ایجاد سیاست‌های بلند مدت، برنامه‌ریزی‌های بلند مدت برای سینمای ایران، او رو این تمرکز ازش می‌گیره و او رو فارغ می‌کنه. کل سازمان سینمایی رو درگیر موضوعات روزانه می‌کنه. این فقط مبتلا به کل سازمان سینمایی نیست، کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ما طوری برنامه‌ریزی شده که رویداد محوره. یعنی شما نگاه میکنید در تقویم سالانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه کتاب در میایید وارد نمایشگاه قرآن میشید، از نمایشگاه قرآن در میایید وارد جشنواره فجر میشید، از جشنواره فجر میرید جشنواره کودک، از اون میرید جشنواره فجر موسیقی، جشنواره فجر مد و لباس. و اینکه دولت به جای اینکه در مقام هدایتگری، نظارتگری، حمایتگری وایسه، خودش رو در مقام اجرا، اونم اجرای چی؟ رویدادها، در واقع این نوع جشنواره ها میاد دخیل میکنه، باعث میشه کل تمرکز یک سازمان برای ایجاد سیاست های بلند مدت ازش گرفته بشه، توان همه مدیران صرف اجراست. از این جهت عرض میکنم که شاید رفت آمدن دولت ها به نوبه نتواند تغییرات عمده ای رو در آنچه که موجوده ایجاد بکنه، حد اکثر یه روی تغییرات 20-30%.
آقای غلامپور شما بفرمایید، شما هم بین این سیاست گذاری بر روی کرد تفکیک رو قائل هستید و چقدر دست دولت ها رو باز میبینید؟
بله، همچون که جناب آقای جوادی هم فرمودن، ما ورود در واقع سیاست گذاری یا ورود هر کس که در اون جایگاه سیاست گذاری قرار میگیره رو در سه سطح حکمرانی و سیاست گذاری و مدیریتی اگه بخوایم در نظر بگیریم، ما هر سه این سطوح رو باید در یک روندهایی که طی شده و طی خواهد شد باید بررسی بکنیم. این هر روندی که در واقع توی سینما ایران در واقع از گذشته تا به حال وجود داشته، یک کلان روندهایی بوده، یه سری خرد روندهایی یا روندهای جزئی تری بوده که اونها رو در واقع ما شاهد هستیم. آنچه که در واقع ما به عنوان تغییر باید ازش یاد کنیم در سیاست گذاری، چون که اگر تعریف سیاست گذاری رو از فقط صرفا فرایند، اگه ذات سیاست گذاری فرایند باشه، اما خود سیاست گذاری حل مسائل هستش. یعنی هر سیاست گذاری در هر دوره‌ای در جایگاه و مسند سیاست گذاری قرار میگیره، هدف قایش حل مسائل مربوط به اون حوزه هستش. حالا ما باید سوال بکنیم که مسئله حوزه سینما چیست؟ در دوره‌ای که در واقع پس از انقلاب اسلامی مسئله سیاست گذار ما تغییر پارادایمی در واقع سیاست گذاری در سینما بوده، یعنی سینمایی که به تعبیر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در واقع فحشا و فساد منظور ما نبوده اما خود سینما منظور ما بوده، اون رو تغییر به یک در واقع سینمای آموزش پرورشی، یعنی تعبیری که آقای مهدی کلهور تو دوایل انقلاب داره، بله. یا تعبیری که شهید رجایی از این از سینما به عنوان محل نشان دادن شعارهای مردم برای مبارزه و چیز، یعنی اون تغییری که سینمایی که سرگرمی بوده به یه سینمایی داریم به سطح عالی میرسیم. اما آیا سیاست گذاران ما بعد از انقلاب اسلامی تونستن به این مسیر برسن یا نه؟ به نظر من در یک برهه زمانی این اتفاق افتاد، تونستیم سینمای نوینی غیر از سینمای آنچه که در واقع گذشته بوده به لحاظ محتوا، سالهای در واقع 60 دیگه، یعنی بعد از تثبیت اولیه که در واقع توی تا سال 62 به نظر من اتفاق میفته، در سالهای 62 به بعد تلاش بر این هستش که سینمای نوین جمهوری اسلامی ایران، تاکید میکنم روی جمهوری اسلامی ایران، که در واقع تو این سینمای نوین که در واقع پایه‌های خودش رو در سینمای نوع در واقع نگاه نوعی که در واقع قبل از انقلاب بوده اونو گرفتن در واقع تقویت میشه و سینمای نوعی رو پایه‌گذاری میکنن. حالا در این روندی که در واقع از اون موقع تا به الان اتفاق افتاده، کلان روند وقتی نگاه میکنی، کلان روند ما در حوزه سینما چه چیزی میتونه باشه؟ تولید فیلم، میزان فروش، تعداد مخاطب، تعداد سالن‌های سینما، اینها چیزهایی هستش که به عنوان کلان روندها چه در داخل کشور خودمون چه در بیرون به عنوان شاخصهایی برای سنجش میزان موفقیت سیاست‌گذاری‌ها تلقی میشه. اون رو به حالا ترکیب میشه، این در واقع آمار استنباطی ازش که سرانه در میاد، که سرانه مثلا تعداد فیلم برای هر ایرانی چند تا هست، برای هر تو هر کشوری برای سرانه جمعیتش رو حاصل می‌کنه. آنچه که ما مشاهده میکنیم تو این کلان روندی که وجود داره تغییر خاصی اتفاق نمیفته، یعنی ما تعداد فیلممون که سال اول دهه 60 مثلا 50 60 تا هست تو اکران فیلممون، تو در واقع الانش هم که در سال 1402-403 داریم به سر میبریم همین تعداد هست. تعداد سالن های سینما رو نگاه میکنیم، حالا نسبت به اول انقلاب بعد از اون آتش سوزی ها و اتفاقاتی که میفته کار ندارم، اون مسیر رو که نگاه میکنید میبینید که تعداد سالن های سینما به نسبت جمعیتی که داره اتفاق میفته سرانش چندان بالا نیست. همین الانش مثلا سرانه ما در بهترین حالتش که الان مثلا سالن ها بالا رفته، کمتر از یک سالن برای هر 100,000 ایرانیه، یعنی دقیق ترش بگم
تناسبش در واقع با میزان جمعیت تعداد صندلی و سالونی که وجود داره
هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی این مسئله اصلی در واقع هنوز تغییر سیاست‌گذار برای اون اتفاق رو رقم نزد. خلاصه کنم در واقع کلان بر روندها به ما نشون میده تغییری در سیاست‌گذاری‌های سینمای ما پس از انقلاب اتفاق نیفتاده. تمام اتفاقات در اون چارچوبه ایجاد ساختار جدیدی از سینمای ایران، سینمای جمهوری اسلامی ایران بوده که در این موضوع موفق بودیم و تونستیم در واقع آنچرا که به عنوان سینمای انسانی هست، سینمای سالم هست، سینمای متحد هست، سینمای در واقع مطلوب ما هست رو تا حدی مشخص بکنیم.
خب من اگر بخوام یه ذره مستاقی صحبت بکنم در این مورد، مثلا ما میگیم که خب بله سینمای قبل از انقلاب مختصاتی داشته است، حالا ما میگیم سینمای بعد از انقلاب، ما نموده این سینما رو باید در روی کرده واحد جشنواره فیلم فجر ببینیم، نمیبینیم. جشنواره عمار تکلیفش معلوم تره، با اینکه میتونه جشنواره مثلا خیلی پرطرفداری مثل فجر به حساب نیاد، اما تکلیفش حداقل معلومه. ما جشنواره فیلم کوتاهمون تکلیف معلوم تره. این خود جشنواره فجر به عنوان مثال دارم میگم که ما هیچ وقت تکلیفمون با جشنواره فجر معلوم نشده. از اون طرف دولتی رو داریم که خب مثلا بنیاد سینمای فارابی، حالا آقای جوادی این تجربه رو داشتن، کارش به نوعی میشه گفت حمایت از فیلم سازانه. دو تا اتفاق میفته، یک در این حمایت خیلی روی کرد محور نیست، یعنی من اگه بخوام مقایسه بکنم من میگم سازمان سینمای اوج برای خودش یه رویکرد مشخص دید، یه وحدت رویه من در کار او بالاخره میتونم پیدا بکنم. در فارابی در هیچ دوره، یا مربوط به دوره شما نمیشه آقای جوادی، پیدا نمی کنم. از طرف دیگر حمایتی هم که از فیلم سازان مثلا فیلم اولی ها انجام میده انقدر عدد ناچیزیه به نسبت هزینه های ساخت که خیلی از فیلمسازهای جوان ترجیح میدن که اصلا همون هزینه رو مثلا از فارابی نگیرن، عوامل فیلمو سهیم بکنن، شاید مثلا اون هزینه رو بتونن در بیارن و مالکیت فیلمشون رو هم در واقع برای خودشون بتونن نگه دارن. اینها رو به عنوان کلیات دارم میگم. و اینکه آیا اکران‌ها اصلا بحث پروانه ساخت‌هایی که داره صادر میشه، ممنوع‌کاری آدم‌ها، ممنوع‌کاری‌هایی که در دولت قبل بوده حالا برداشته میشه، فیلم‌های توقیفی که معمولاً دولت‌های جدید با افتخار میان فیلمی که در دوره قبل توقیف بوده رو میان از توقیف در میارن و به عنوان رزومه خودشون میارن، در حالی که 4 تا فیلم هم اونها توقیف میکنن که میمونه یه یادگار برای دولت‌های بعدی. توی این زیرساخت‌ها، توی این روندها و روال‌ها چقدر شاهد تغییرات هستیم؟ آقای جوادی شما بفرمایید.
بخوام عرض بکنم، حالا شما از جشنواره فجر و بلا تکلیفی جشنواره فجر فرمودید. جشنواره فجر که اساساً این جشنواره تکنیکاله، یعنی ما جوایز جشنواره فجر هم بر اساس تکنیک بیشتر توضیح میکنیم تا یک جشنواره استراتژی محور یا یک جشنواره.
اسمش جشنواره فیلم فجر پیروزی انقلاب
بله، اسلامی. بله، عملش عملا
ولی هیچ میگرم. ربطی به او که نداره. بعد تقدیم جوایز هم تقسیم جوایز معمولا دیگه اون داستان رو هم بله. داریم.
در واقع جشنواره فجر بیشتر کار کرده شده موتور محرکه تولید برای اینکه انگیزه ایجاد بکنه در یک مقطعی فیلم ها برسن، یه شروع نشاطی ایجاد بکنه. گرچه من فکر میکنم همچنان جشنواره فجر کار کرد هم داره، یعنی شاید بزرگترین رویداد فرهنگ جمهوری اسلامیه که حاکمیت به صورت مستقیم با مردم توش ارتباط میگیره و نقطه اتصال حاکمیت با مردم میتونه بشه. اما اینکه ما چرا به نوعی یک رویه واحدی نداریم در حمایت هامون، در جشنواره فجرمون، استراتژی هامون، فرمودن اینکه حالا ما سینمای انسانی رو بعد از انقلاب شاهدش هستیم، رشد معنویت در سینما هستیم. من اینا رو آقای دکتر ما حاصل یک سیاست گذاری مدون نمیدونم، اینا رو بیشتر برآمده از شور انقلابی و به ذات هنرمندان بعد از انقلابمون میدونم. یعنی ما در عرصه سیاست گذاری در این مدت مدید بعد از انقلاب هیچ وقت به یک کلان ایده درست در مورد سینما نرسیدیم و نداشتیم. شما همین الان وقتی برنامه هفتم توسعه رو مرور میکنید، اون بخشی که به حوزه فرهنگ برمیگرده، اون چهاربندی که در واقع در حوزه فرهنگ برنامه هفتم توسعه گذاشتن رو کنار هم میخونید که ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه و اینهاست، وقتی این چهاربند با هم مقایسه میکنید هیچ پیکره واحدی با هم نداره، یعنی یک به هم ریختگی و هیچ تصویر یک پارچه‌ای رو به شما نمیده. همین موضوع باعث میشه که شما تسری پیدا بکنه در تمام افعال مدیران سازمان سینمایی و مدیران تابعش. چه اتفاقی میفته؟ وقتی شما کلان ایده حکمرانی برای سینما ندارید، برنامه هم ندارید. وقتی برنامه ندارید نمیدانید که چه آدمی رو باید انتخاب کنی برای هدایت این برنامه. الان تو فصل انتخاب وزرا هستیم دیگه، بحثش هم خیلی داغه که بله. چه وزیر. من سوالم اینه که آقا وزیری که میخواید انتخاب کنید رو برای پیش بردن کدوم برنامه میخواید انتخاب کنید؟ شما وقتی نمیدونی کجا میخوای بری و چطور میخوای بری و به چه میخوای برسی، از کجا میفهمی کی مناسب هدایت این برنامه هست؟ ما معمولا میریم یه سری آدم انتخاب میکنیم، بهشون میگیم ما برنامه‌هاتون رو به ما بدید. هیچ وقت اینجوری نبود که برنامه‌ای وجود داشته باشه، یک کلان ایده وجود داشته باشه، بعد بگیم آها این آدم متناسب هدایت این برنامه هست.
اتفاقا به نظر من نکته خوبی اشاره کردید. من دوست دارم این سوال رو، همین سوالی که شما دادید، مطرح کنیم و این چالش رو از آقای محمد مهدی عسکرپور بپرسم، مدیر اسبق خانه سینما. آقای عسکرپور سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر.
ارادتمندم. آقای عسکرپور، ما از الان دیگه داریم خودمون رو آماده میکنیم برای اینکه بدونیم که چه کسی وزیر فرهنگ کشور ما خواهد بود و متعاقباً رئیس سازمان سینمایی. آیا بدون برنامه، یعنی وقتی برنامه‌ای برایش وجود نداشته باشه، میشه از شخص از یا گزینه‌ها همچنین توقعی اصلا داشت که اونها بیان و حالا با خودشون برنامه‌ای بیارند و برنامه ارائه بکنند؟
ببینید، این البته مشکل منحصرا مربوط به حوزه فرهنگ نیست در مملکت ما، و موضوع جدیدی هم نیست و فکر میکنم بنای حل این مشکل هم خیلی وجود نداشته. این نکته ای که اشاره میشه که لابد ذهن ما رو ارجاع میده به این که باید گروهی وجود داشته باشن برای اینکه برنامه هایی رو تدوین بکنن، یعنی با دیدگاه استراتژیک، و بعد این برنامه بیاد قالب اجرایی خودش رو پیدا بکنه و مدیر مشخص خودش رو هم پیدا بکنه، مال کشور ما نیست. خیلی روشن دارم عرض میکنم این مال یه جوامعی خود پیشرفته تره که شما نگاه میکنید مثل دو امدادی هم بلدن عمل بکنن، یعنی یک دولت میره دولت بعدی میاد و شما فکر نمیکنید که اتوبوس آدم ها عوض شدن و رفتن و اومدن، بعد اون برنامه قبلی یکی میاد یه نهاد سنفی رو میبنده، اون بعدی میاد بازش میکنه، یکی جشنواره رو دوتا یکی میکنه، بعدی میاد یکی رو دوتا میکنه. این مختص کشور ما شده. بنابراین ما الان تو اون موقعیت، اگه خیلی واقع گرایانه به موضوع نگاه بکنیم، الان که کشور ما تو اون موقعیتی نیست که ما برگردیم بگیم که یه جایی باید بشینه این برنامه رو تدوین کنه. اون یه جا اصلا شکل نگرفته در کشور ما. اون یه جا کجا میتونه باشه؟ مثلا شما میگید که اتاقای فکری که در مراکز بررسی‌های استراتژیکی که خب هم ریاست جمهوری چنین مرکزی داره، هم مجلس مثلا مرکز پژوهش داره. من به دلیل این چند سالی که حالا کار اجرایی کردم یا کار سنفی به خصوص، اصلا همچین زمینه‌ای وجود نداره.
خب یه روکردی رو ما می‌بینیم متفاوت داره میشه دیگه. خب اینا از کجا داره میاد؟ همین جوریه؟
اگر بگم بابتش فکر شده یه خورده بیراه گفتم راستش بخواید یه خورده راستش بخواید واقعا همین جوریه، یعنی
علی برکت الله دیگه،
یه بخش زیادی واقعا همین جوریه. یعنی اصلا در مورد همین وضعیت فعلی که الان توش قرار گرفتیم، من چون جلساتی تشکیل شده بود از بندم دعوت کرده بودن، اونجا سوالم واقعا این بود که آیا، چون بعضی وقتا دوستان میگن روزنه جدیدی ایجاد شده، بعضی‌ها میگن که رویکرد جدیدی داره شکل میگیره، واقعا این دو تا فرق میکنه؟ این دو تا آدمای خودشو میخواد. یعنی وقتی شما میگید روزنه جدیدی ایجاد شده، یعنی لابد راجع به مدیری صحبت میکنید که نه گرم باشه، نه سرد باشه، نه صفر باشه، نه شل باشه، یه جوری وسط باشه که نه اینه نه اونه، همینه همونه. ولی وقتی راجع به رویکرد جدید صحبت میکنید، خب این یعنی در واقع یک استراتژی جدید که مدیر خاص خودشو میخواد. حالا تو بعضی از حوزه‌ها به دلایل دیگری که به نظر من میتونه بحث‌های اقتصادی داشته باشه، اقتصادی که دارم عرض می‌کنم خودش تازه زیر شاخه داره، سالم و غیر سالم داره، حتی اونا ممکنه یه خود روشن‌تر بتونن به این در واقع وجود بپردازن. ولی توزیع فرهنگ چون اساساً بی‌پدر بوده توی کشور ما یه خود تو سال‌های اخیر، علی‌رغم داعیه‌ای که وجود داره که ظاهراً ما هم کشور فرهنگی هستیم هم اساساً مسئولینی لابد داشتیم در طول سالیان که فرهنگی نگاه میکردن، اما واقعیت خب هیچ وقت این نبوده. یعنی نه سینما، نه، یعنی اگه سینما موفقیت های زیادی کسب کرده، من نمیخوام قدر ناشناسی بکنم بگم که دولت ها نقشی نداشتن، حتما نقش داشتن، چون سینمای ما بخش زیادیش واقعا متکی بوده به تحرکات دولتی. ولی واقعیش اگه بخوایم نگاه بکنیم، شما نگاه بکنید مثلا یک سینماگری میره یک افتخار بسیار بزرگی کسب میکنه، وقتی وارد کشور میشه باید یواشکی از فرودگاه در پشتی ببرنش، به خاطر اینکه این از نزد حاکمیت به اون بخشی دارم اشاره میکنن که افکار عمومی رو داره میکنه، این افتخار انگار تلقی نمیشه. در صورتی که همون افتخار مال یک کشور دیگه اگه بود، بابتش با جشن ملی ممکن بود بگیرن دیگه. این از کجا میاد؟ از جایی میاد که فرهنگ همیشه مظلوم واقع شده. سینماگرش هم باید خودش فیرفته میگشته راهش رو پیدا میکنه. الان برای اون اتاق فکری که بخواد همچین استراتژیایی رو در واقع طراحی بکنه، لابد بهترین افراد خود سینماگرها میتونن باشن، چون بخش زیادیشون اهل مطالعه هم، بخش قابل توجهیشون کسانی هستن که میتونن نظریه پردازی بکنن. ولی واقعیش اگه بخوایم نگاه کنیم، نه، این همچین درخواستی اصلا شکل نگرفته.
من حالا میگم با در دوره های مختلف باید یه تفاوتی قائل بشیم بین وزرای محترم فرهنگی که تجربهشون کردیم، از آقای میرسلیم که در همون دوره به نظر من همچنان جز گزینه های عجیب وزارت فرهنگ هستن، که الان آقای توکان با آقای پرستویی رو حتی هنوز الان نمیشناسن، وزیر فرهنگ بودن البته، تا مثلا حالا خود آقای خاتمی مهاجرانی، آقای مسجد جامعه، آقای صفار هرندی، آقای اسماعیلی، آقای حسینی قبلا. این افراد طبیعتا هر کدام دارن یه تفاوت روحیه، تفاوت نگاه و احتمالاً تفاوت شیوه رو دارن اعمال میکنن دیگه. در طول این سالها شاهد این بودیم، ولی این چقدره، چه میزانه رو شما به من بگید به عنوان کسی که در همه این دوره ها شما فعال بودید، کار کردید، فیلمسازی کردید.
ببینید این آقایونو که اسم بردید شما، هر کدوم مربوط به یک دولت خاصن، یعنی اینجور